سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر اقتصاد میگوید 30 میلیارد دلار درآمد ارزی به کشور باز نگشته است. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید هیچ کس نباید از تحریم کامل نفت ایران متعجب شود. و وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران تا کنون به هیچ یک از شروط ایالات متحده عمل نکرده است. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی روز دوشنبه گفت از 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تنها 10 میلیارد دلار آن به ایران بازگشته است. آقای دژپسند جزئیات بیشتری درباره اینکه این درآمد ارزی چرا به کشور باز نگشته ارائه نکرده، اما گفته است کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و تمام نیروها در تلاشند راه‌های ورود منابع به ایران را ببندند تا مردم علیه حاکمیت موضع بگیرند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ارزش پول ملی سقوط کرده و به گفته برخی منابع نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منفی 15% بوده گفت پیش بینی می شود سال 98 اقتصاد کشور در وضعیت نامساعدی قرار بگیرد. یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده تحریم های آمریکا و قطع درآمد صادرات نفت می تواند نرخ تورم در ایران را در سال جاری به 50% برساند که بالاترین میزان تورم از زمان انقلاب بهمن 57 خواهد بود. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا میگوید هیچ کس نباید از تحریم کامل نفت ایران متعجب شود. آقای منوچین روز دوشنبه در گفتگو با فاکس نیوز در ارتباط با اجرای تحریم کامل نفت ایران گفت ایالات متحده پس از خروج از توافق هسته‌ای با یک رفتار هماهنگ از عرضه کافی نفت در بازار مطمئن شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت دونالد ترامپ قاطعانه اعلام کرده است رفتارهای ایران غیر قابل قبول است، زیرا منطقه و جهان را به خطر انداخته و این رفتار باید متوقف شود. از دیگر سو مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن ابراز اطمینان کرد که بازار جهانی نفت همزمان با لغو معافیت خریداران نفت ایران در روز دوم می پنجشنبه 12 اردیبهشت به خوبی ادامه خواهد یافت. آمریکا گفته است قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. ایران با بیان اینکه اجازه نمی‌دهد صادرات نفتش به صفر برسد گفته است اگر نفت ایران از تنگه هرمز عبور نکند نفت دیگر کشورها نیز از این تنگه عبور نخواهد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در 12 شهر از ایران خواسته بود مثل یک کشور عادی رفتار کند. آقای پومپئو روز دوشنبه در نشست شورای روابط خارجی گفت از ایران خواستیم در اروپا آدم نکشد و دست از حمایت از شبه نظامیان حزب الله بردارد. با این حال تهران تاکنون به هیچ یک از شروط عمل نکرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه تحریم خرید نفت از ایران به منظور فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده گفت این فشار بر جمهوری اسلامی تأثیر داشته است. تازه ترین گزارش مؤسسه بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم معروف به سیپری حاکی است که هزینه های نظامی ایران در سال گذشته میلادی 13 میلیارد و 194 میلیون دلار بوده است. سیپری که در زمینه تجزیه و تحلیل جنگ و صلح و تجارت جنگ افزار پژوهش می کند روز دوشنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرد ایران از لحاظ میزان هزینه های نظامی در رتبه 18 جهان قرار دارد. داده های آماری نهاد بین المللی نشان می دهد که ایران طی 10 سال گذشته مجموعاً بیش از 139 میلیارد دلار در بخش نظامی هزینه کرده است. هزینه های نظامی ایران در سال 2018 میلادی حدود 10% نسبت به سال 2017 کاهش داشته است. این مؤسسه علت کاهش هزینه های نظامی ایران در سال گذشته را مشکلات اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی و تورم بالا عنوان کرده است. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبر دیگر. در صبحانه با خبر امروز واکنش قاسم سلیمانی به احتمال مذاکره ایران و آمریکا. فرمانده نیروی قدس میگوید تن به این ذلت نمیدهیم. پیشبینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران به 50% میرسد. و آخرین قسمت مجموعه فیلم های انتقام جویان رکورد فروش افتتاحیه تاریخ سینما را شکست. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دیروز هر گونه مذاکره با آنچه دشمن توصیف کرد را در شرایط فشار اقتصادی منتفی دانست. این نخستین بار نیست که این مقام نظامی در سیاست خارجی ایران دخالت می‌کند. نازآفرین میرزا خلیل گزارش می‌دهد. چه غلطی کردید که امروز برای
ما خط نشان می‌کشید؟ قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با مخالفت با مذاکره با به گفته او دشمن گفته است می‌خواهند به وسیله فشارهای اقتصادی ایران را به میز مذاکره بکشانند. قاسم سلیمانی در سخنان روز دوشنبه خود چنین مذاکره ای را مصداق تسلیم مطلق دانست و گفت ایران تن به این ذلت نخواهد داد. فشارهای اقتصادی که فرمانده نیروی قدس سپاه به آن اشاره دارد تحریم‌های واشنگتن علیه تهران است که با تمدید نشدن معافیت‌های مشتریان نفت ایران شدت بیشتری به خود گرفته است. سخنان قاسم سلیمانی پس از آن بیان می‌شود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به تازگی در نیویورک از مکاتباتی محدود با دولت دونالد ترامپ بر سر تبادل زندانی خبر داد. محمد جواد ظریف همچنین فشار اسرائیل، عربستان و مشاور امنیتی رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون را در تیره‌تر شدن روابط آمریکا و ایران مؤثر دانست.
فقط توجه کنید گروه بی یک شعار نیست. این گروه در حال سوق دادن راهبرد آمریکا به سوی یک فاجعه است.
قاسم سلیمانی یک چهره نظامی است که در سیاست خارجی و امور کشوری هم دخالت داشته. پارسال سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دعوت او موجب دلخوری وزیر خارجه ایران و استعفایش شد. به دنبال وقوع سیل اخیر در برخی از استانهای ایران هم قاسم سلیمانی بود که نیروهای هشت و شعبی عراق را به مناطق سیل زده بود. اما این تنها فرمانده این نیروی قدس سپاه نیست که مذاکره با آمریکا را رد کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس هم میگوید اکنون وقت مذاکره با آمریکا نیست و گفتمان آنها به گفته او گفتمان تسلیم و تحقیر است.
این موجود نیست که اگر در مقابلش بگید من این چهار تا چیز میپذیرم ازت جلوتر نیاد. حتما جلوتر میاد.
اظهار نظرهای مختلف از سوی مسئولان غیر دولتی و اقدامهای موازی دستگاه‌های مختلف در امور سیاسی و حکومتی موجب شده که مقام‌های آمریکایی تنها یک مقام را مخاطب خود قرار ندهند. این نخستین بار نیست که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی موضوع مذاکره با آمریکا پیش کشیده می‌شود و با مخالفت‌های هم روبرو می‌شود. بارها خبر مذاکره‌های مخفی مقام‌های ایرانی از زمان دولت هاشمی رفسنجانی تا کنون منتشر شده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی. آقای علیزاده، دخالت دوباره قاسم سلیمانی در دیپلماسی خارجی ایران به چه معناست؟
ببینید، آقای قاسم سلیمانی روشن هستش که جایگاهی فراتر از یک فرمانده سپاه برای خودش قائل هست، حتی فراتر از فرمانده کل سپاه پاسداران. یعنی حتی اگه این حرف و این اظهارات رو فرمانده کل سپاه میزد میگفت خود یک مقام بالاتری، اما ایشون فرمانده بخشی از سپاه پاسداران هستش. و عجیب‌تر این که صحبت ایشون در بین به اصطلاح نیروهای خارج از کشوری که مورد حمایت ایران هستن بازتاب داره و اونها هم همین موضع‌گیری ها رو خواهند کرد. ببینید، در کلیت ما میدونیم که جمهوری اسلامی دچار یک بیماری به اصطلاح مادرزادی است و اون این که یک دو دولت در او همیشه وجود داشته، دولت ظاهر و دولت پنهان. آقای ظریف از طرف دولت در سر کار رفته، در اونجا باب مذاکرات رو، باب گفتگوها رو باز کرده تا بلکه از فشارهای ایالات متحده بکاهد. اما در این حال در همون شرایط ما ببینیم که آقای قاسم سلیمانی با لحنی وارد گفتگو می شود که کنه آقای ظریف هیچ کار است. نگاه کنید، در همین چندی پیش از این بود که آقای ظریف در با یک پست توییتری خودش استعفا داد و گفته بود که استعفای من برای این است که جایگاه وزارت خارجه مخدوش شده است. اونچه که او در اون مناسبت گفته بود مخدوش شده است حتما مسبوق به سابقه بوده، مواردی بسیار زیادی تا در اون مورد مشخص این سفر آقای بشار اسد منتهی شد به استعفای او، حالا استعفاشو پس گرفت. این هم مورد جدید هستش که او به ایالات متحده سفر میکنه و میگوید من اختیارات تمام رو دارم برای اینکه در موضوع خصوص مسئله تبادل زندانیان وارد گفتگو بشویم، من اختیارات رو دارم. اما یک بار میبینیم که آقای قاسم سلیمانی به خودش حق میده که در برابر فردی اظهار نظر رسمی بکنه که سکاندار سیاست خارجه جمهوری اسلامی است. این ناشی از این هستش که واقعا یک تعارض ذاتی در درون جمهوری اسلامی بوده، هست و خواهد بود و همیشه این گونه تعارضات و تناقضات رو همیشه دامن زده است.
آقای علیزاده، به اظهارات آقای ظریف اشاره کردن در نیویورک و در کنارش صحبت‌های آقای سلیمانی اظهار نظرهای او، نظر رهبر ایران به کدام طرف نزدیکتر، آقای سلیمانی یا آقای لاریجانی که با مذاکره مخالفن، یا آقای ظریف؟
از قضا در اون دولت دوگانه ای که من توصیف کردم ما همواره شاهد بودیم که آقای خامنه ای سعی میکنه به گوشه ای بنشیند تا اینکه در درون نظام تحت امر او این دو جناح آنچنان با یکدیگر اصطکاک پیدا کنند و هرگاهی نظر یکی از جناح بر دیگری غالب شد، اون موقع جانب همون طرف رو خواهد گرفت. یعنی او مستقلن اظهار نظر سعی میکنه نکنه تا ببینه که برایند این تضارب آرایی که حتی بعضی اوقات بسیار خطیر هم میشود به کجا منتهی خواهد شد. آنچه که مسلم است وقتی آقای ظریف در سفر به نیویورک میگوید من اختیارات رو دارم، اشاره به این نیست که اختیارات را از طرف رئیس جمهور داره، مشخص هستش که او میخواد بگه که اختیارات از سوی رهبر دارم. اما با وجود این میبینیم که آقای سلیمانی ورود در این مسئله میکنه، ای بسا داره پیغام برای رهبر میدهد که در چنین شرایطی که آمریکا فشار خودش رو گذاشته اگر ما بخواهیم وارد مذاکره بشویم این میشود تسلیم محض، آنگونه که خود آقای سلیمانی تعبیر کرده است.
آقای علیزاده، سپاس از همراهی شما.
تشکر.
با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می‌دهیم. بلیت مترو و اتوبوس‌های تهران 20% گران شد. در روزهای پایانی سال گذشته اعضای شورای شهر تهران از تصمیم برای افزایش 25% بهای بلیت متروی این شهر خبر داده بودند. یکی از اعضای شورا هم گفته بود قیمت واقعی بلیت مترو 11,000 تومان است، اما در نهایت شورای شهر و مسئولان خدمات حمل و نقل عمومی پایتخت ایران روی افزایش 20% به توافق رسیدند. در خبر دیگر، هیئت دولت با افزایش 60,000 تومانی حق مسکن کارگران در ایران موافقت کرد. به این ترتیب حق مسکن کارگران در سال 1398 100,000 تومان در ماه خواهد بود. پیش از این حق مسکن کارگران 40,000 تومان در ماه بود. این افزایش مبلغ در حالی تصویب شده که بسیاری از فعالان کارگری آن را ناچیز می‌دانند و می‌گویند حتی برای اجاره یک اتاق هم کافی نیست. و خبرگزاری ایرنا از درآمد بالای دیجی ها در ایران خبر داده. این خبرگزاری به نقل از یک دیجی در تهران نوشته متوسط درآمد شاغلان در این حرفه بین 3 تا 30 میلیون تومان در ماه است. به گفته یک دیجی دیگر درآمد سالانه تعدادی از دیجی های معروف حتی به 1 میلیارد تومان هم میرسد. این شغل در ایران به رسمیت شناخته نمی شود و شاغلان این حرفه با خطر بازداشت روبرو هستند. خبرگزاری برومبرگ روز گذشته به نقل از مقامات صندوق بین‌المللی پول از اوجگیری نرخ تورم و سقوط تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی سخن گفت و این دو رویداد رو عمدتاً ناشی از بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی دانست. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، آیا اقتصاددان‌های ایران هم در مورد چشم‌اندازهای اقتصادی کشور همین نظر رو دارن؟
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران رو در سال 2018 منفی 3.9% ارزیابی کرده و مقام ارشد این سازمان که شما از اون یاد کردید میگه که در سال جاری میلادی ایران با رشد منفی 6% روبرو میشه. به بیان دیگر، از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران یا به زبون ساده تر ثروتی که در کشور تولید میشه طی مدت 2 سال، پارسال و امسال، 10% سقوط میکنه. سقوط تولید به گفته همون مقام همزمان خواهد بود با اوجگیری تورم در سال جاری میلادی تا 50%، که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خواهد بود در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی. در مورد نرخ رشد، ارزیابی صندوق کم و بیش منطبق هست با اون چیزی که محافل کارشناسی ایران میگن برای سال 98. در عوض نرخ تورم سال جاری رو شماری از اقتصاددانان ایرانی حتی بالاتر از سطحی اعلام میکنن که صندوق بین‌المللی پول گفته.
آقای خاوند، بجز تحریم ها چه عواملی در سقوط نرخ رشد و اوجگیری تورم مؤثر هستند؟
نقش تحریم طبعا بسیار مهمه، ولی عوامل درونی اقتصادی کشور رو هم نباید فراموش کرد، از جمله فلج دستگاه سیاست‌گذاری کشور در زمینه اقتصادی، کشمکش‌های درونی بین مراکز گوناگون قدرت و طبعا فساد پردامنه.
چند روزیه که نرخ ارز در بازار تهران دوباره حرکت صعودی گرفته، از جمله قیمت دلار که از مرز 14000 تومان هم رد شده. چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در سال جاری که شما به اونها اشاره کردید چه تأثیر بر بازار ارز ایران خواهد داشت؟
ببینید، تصمیم آمریکا به لغو معافیت‌های اعطا شده به خریداران نفت ایران یکی از عوامل جهش نسبی قیمت دلار است طی چند روز گذشته در بازار ارز ایران، و البته قدرت گرفتن دلار در سطح جهانی هم در این زمینه مؤثر بوده. در هفته جاری اگر معلوم بشه که اراده واشنگتن در مورد به کرسی نشستن تصمیمش واقعا عملی بشه و صادرات نفتی ایران سقوط بکنه، تنش در بازار ارز کشور مسلما شدت خواهد گرفت. از طرف دیگه سقوط تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم ایران هم طی ماه‌های آینده به تضعیف پول ملی کشور دامن میزنه.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
شفر رفت، فرهاد مجیدی آمد. دیروز زینفر شفر و پسرش رو حتی به تمرین آبی ها راه ندادند. سایت باشگاه استقلال روز دوشنبه صبح رسما فرهاد مجیدی رو به عنوان سرمربی موقت این تیم اعلام کرد. در وبسایت این باشگاه دلیل این جابجایی عملکرد اخیر تیم و عدم استفاده مطلوب از نیروها و نارضایتی کارشناسان، پیشکسوتان و هواداران باشگاه عنوان شده. از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی چرایی این جابجایی رو جویا شدم.
روش برکناری این فرید شفر با انتقاداتی مواجه شده، اینکه او رفته سر تمرین به اتفاق پسرش و حراست اونها رو راه نداده، فیلم برداری کردن. واقعا این صحنه فقط در فوتبال ایران اتفاق میفته. قبلا هم برای پرسپولیس با مانوئل جوزه پرتغالی که سر تمرین راهش ندادن و اونجا هم محمد رویانیان گفته بود که تا پایان فصل باید کنار بمونه، ولی پرسپولیس رو درگیر یک پرونده حقوقی فرسایشی و طولانی مدت کرد. الان هم نگرانی هواداران استقلال همینه. البته باشگاه گفته که ما مکتوب به شفر اعلام کرده بودیم، ولی به هر حال این بحث که یک سرمربی یا باید برکنار بشه یا به کارش ادامه بده، این مسئله تعلیق شدن هم باز اتفاقاتیه که در فوتبال ایران رخ میده. به هر حال شفر مواقعی موفق بود ولی پرنوسان بود. شاید یکی از دلایلش این باشه که به دلیل ناکارآمدی مدیران در فوتبال ایران، چه در باشگاه چه در تیم‌های ملی، حتی سرمربیان موفق خارجی هم به خاطر همین سوء مدیریتی که در باشگاه و فدراسیون ها وجود داره رفته رفته اختیاراتی فراتر از حوزه فنی رو به دست میارن، به نحوی که از کار اصلی خودشون هم ممکنه باز بمونن. به هر حال فرهاد مجیدی مسئولیت رو به عهده گرفته برای 5 مسابقه در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به عنوان یکی از نمادهای تاریخ باشگاه استقلال. هواداران امیدوارن که بتونه استقلال رو وارد یک دوره تازه و موفقیت آمیز بکنه.
آخرین قسمت از مجموعه فیلم های اونجرز با نام انتقام جویان پایان بازی در شروع اکرانش موفق شد تمام رکوردهای فروش در تاریخ سینما رو به نام خودش ثبت کنه. این فیلم در 5 روز ابتدایی بیش از 1,200,000,000 دلار فروش کرد. مهدی طاهباز گزارش میده.
استقبال بی‌نظیر از ضیافت ابرقهرمانان در فیلم اونجرز اندگیم یا انتقام جویان پایان بازی. رکوردهای تاریخ سینما در چند شب ابتدایی اکران آخرین قسمت مجموعه فیلم‌های اونجرز شکسته شد. بیش از 1,200,000,000 دلار فروش در اکران افتتاحیه جهانی و جابجایی رکوردی که در دست قسمت قبلی همین فیلم یعنی اونجرز اینفینیتی وار یا انتقام جویان جنگ ابدیت بود. اونجرز یک مجموعه فیلم ابرقهرمانی است که در 4 قسمت و بر پایه شخصیت‌های گروه انتقام‌جویان از شرکت مارول کامیکس ساخته شده است. در اونجرز اندگیم که 22مین فیلم سینمایی بر مبنای کامیک‌ها و داستان‌های مصور مارول است، تقریباً تمامی شخصیت‌های ابرقهرمانی خلق شده توسط استنلی مارتین لیبر یا همان استنلی حضور دارند. 50% از مرد آهنی، کاپیتان آمریکا، هالک، سور، بلک ویدو یا همان عنکبوت سیاه و انتمن یا مرد مورچه‌ای گرفته تا دکتر استرنج، بلک پنتر، کاپیتان مارول و اسپایدرمن. استنلی مردی که دنیای شگفت‌انگیز ابرقهرمان‌های مارول را خلق کرد، اواخر سال گذشته میلادی و در سن 95 سالگی از دنیا رفت. اونجرز پایان بازی علاوه بر اقبال عمومی توانسته نظر مساعد منتقدان را نیز تا حدود زیادی به خود جلب کند. منتقدان خارجی در نشریاتی مانند واشنگتن پست یا یو اس ای تودی این فیلم را یکی از بهترین آثار ساخته شده در دنیای کامیک های مارول ارزیابی کردند. اما ماجرای رکورد شکنی ها، حالا سازندگان این فیلم ابرقهرمانی تنها به دنبال ثبت آخرین رکورد خود هستند. This is why we're here. رکوردی که سالهاست در اختیار فیلم جیمز کامرون یعنی آواتار است. فیلمی که در سال 2009 روی پرده رفت، بیش از 2,700,000,000 دلار فروش کرد و جایگاه نخست پرفروشترین فیلم تاریخ سینما در اکران جهانی را به دست آورد. جایگاهی که اصلاً بعید نیست طی هفته‌های آینده آن را به ابرقهرمان‌های مارول در فیلم اونجرز تحویل دهد. مهدی طاهباز، رادیو فردا. You get me what I need, I'll see to
it you get your legs bent. Your real legs. و حالا چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. فستیوال بالون‌های رنگی در ویتنام یک فرصت گردشگری تازه به وجود آورد. گردشگران سوار بر بالون‌های رنگارنگ و زیبا از فراز شهر باستانی هو، پایتخت قدیمی کشور، عبور کردند و توانستند این شهر و از جمله قلعه سنگی آن را از بالا ببینند. کسانی هم که سوار بالون‌ها نبودند از عبور این اجسام رنگی و بامزه از بالای سرشان لذت بردند. بالون‌هایی به شکل قلب و هشت‌پا توجه خیلی از حاضران را جلب کرد. پژوهشگران دانشگاه سینکوای چین یک گروه موسیقی تشکیل دادند. اعضای این ارکستر اما نه خود پژوهشگران، که 3 ربات ساخته دست آنها بودند. رباتهایی که در اولین اجرای خود در حضور تماشاگران سازهای سنتی چینی را نواختند. در این پروژه از ترکیبی از فناوری‌های هوش مصنوعی و تعاملی و همینطور هنرهای مجسمه‌سازی و البته موسیقی سنتی چین استفاده شده است. World Champions Finland. و در مسابقات جهانی چیرلیدینگ یا تشویق موزون و هماهنگ، تیم‌هایی از فنلاند و آمریکا اول شدند. تیم فنلاند در بخش دختران با اجرای بهترین برنامه مدال طلا را به دست آورد. این مسابقات 3 روزه با حضور 70 کشور در اورلاندوی ایالت فلوریدا برگزار شد. سری بزنیم به مطبوعات و مجلات، همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز یک گزارش و یک یادداشت رو اختصاص داده به ماجرای کشته شدن یک روحانی در همدان، و حالا این روزنامه ادعا کرده که این یک شبکی کشته شدن این روحانی بوده. نیروی انتظامی همدان و مقام های نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که یک روز بعد از کشته شدن این روحانی در همدان، کسی که متهم به قتل بوده و به نوشته این روزنامه و همچنین به گفته مقام های نیروی انتظامی در اینستاگرام هم فیلمی با اسلحه از خودش منتشر کرده بود، در درگیری با نیروهای انتظامی کشته شده. حالا روزنامه ایران، روزنامه کیهان، علاوه بر این گزارش در یادداشت نماینده آقای خامنه‌ای حسین شریعت‌مداری در روزنامه کیهان اون رو نوشته، تاکید کرده که یک شبکه‌ای که حتی به نوشته این روزنامه و به ادعای این روزنامه از چهره‌های اصلاح طلب و رسانه‌های اصلاح طلب تا رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی و چهره‌های مخالف در اون نقش دارند رو نماینده آقای خامنه‌ای به عنوان عاملان و شبکه قتل این روحانی معرفی کرده. روزنامه جوان که روز گذشته یادداشتی منتشر کرده بود و در اون یادداشت نوشته بود که با چهره های هنری فعال در شبکه های اجتماعی باشون برخورد قضایی بشه، چرا که به عنوان نیروهای مرجع و نیروهای مرجع مورد اقبال مردم قرار گرفتن در حالی که صلاحیت این کار رو ندارن، و از جمله از مهناز افشار بازیگر سینما نام برده بود. حالا امروز نوشته که مهناز افشار باید محاکمه بشه، چرا که یک توییتی رو به نوشته این روزنامه مهناز افشار انجام داده بود، در واقع ریتوییت کرده بود یک توییت شخص دیگری رو، و این روزنامه نوشته که این تحریک قاتل اون طلبه همدانی بوده. روزنامه خراسان هم نوشته که مقام های دادستانی کل کشور گفتن که پرونده‌ای برای مهناز افشار تشکیل شده، اما گفتن که باید بررسی قضایی در این زمینه صورت بگیره. امروز روزنامه آرمان گزارشی داره درباره سود 2000 میلیارد تومانی شکر در جیب دلالان، و نوشته که تنها در 6 ماه گذشته 2000 میلیارد تومان دلالان شکر از طریق واردات شکر و فروش اون به دو برابر قیمت تعیین شده از سوی دولت سود بردن. اما روزنامه آفتاب اقتصادی امروز صفحه 1 خودش رو اختصاص داده به عکسی درباره فروش قرنیه چشم، مغز، استخوان و اعضای بدن. این روزنامه با تیتر چهره فقر هر روز بیشتر به چشم می‌خورد، تأکید کرده که اگر پیشتر ماجرای فروش کلیه و مسائلی از این قبیل مطرح بود، حالا در شبکه‌های اجتماعی میشه کاملا آگهی‌هایی رو مربوط به فروش اعضای بدن مشاهده کرد، و تأکید کرده این روزنامه که دلیل اصلی این که کسانی از شهروندان ایرانی میان اعضای بدن خودشون رو میفروشن فقر مطلق هست.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. من به شما بدرود میگم، شاد باشید. اومانا
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان.
سخت است
وزیر اقتصاد میگوید 30 میلیارد دلار درآمد ارزی به کشور باز نگشته است. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید هیچ کس نباید از تحریم کامل نفت ایران متعجب شود. و وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران تا کنون به هیچ یک از شروط ایالات متحده عمل نکرده است. فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد و دارایی روز دوشنبه گفت از 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تنها 10 میلیارد دلار آن به ایران بازگشته است. آقای دشپسند جزئیات بیشتری درباره اینکه این درآمد ارزی چرا به کشور برنگشته نداده، اما گفته است کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و تمام نیروها در تلاشند راه‌های ورود منابع به ایران را ببندند تا مردم علیه حاکمیت موضع بگیرند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ارزش پول ملی سقوط کرده و به گفته برخی منابع نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منفی 15% بوده گفت پیش بینی می شود سال 98 اقتصاد کشور در وضعیت نامساعدی قرار بگیرد. یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده تحریم های آمریکا و قطع درآمد صادرات نفت می تواند نرخ تورم در ایران را در سال جاری به 50% برساند که بالاترین میزان تورم از زمان انقلاب بهمن 57 خواهد بود. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید هیچ کس نباید از تحریم کامل نفت ایران متعجب شود. آقای منوچین روز دوشنبه در گفتگو با فاکس نیوز در ارتباط با اجرای تحریم کامل نفت ایران گفت ایالات متحده پس از خروج از توافق هسته‌ای با یک رفتار هماهنگ از عرضه کافی نفت در بازار مطمئن شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت دونالد ترامپ قاطعانه اعلام کرده است رفتارهای ایران غیر قابل قبول است، زیرا منطقه و جهان را به خطر انداخته و این رفتار باید متوقف شود. از دیگر سو مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن ابراز اطمینان کرد که بازار جهانی نفت همزمان با لغو معافیت خریداران نفت ایران در روز دوم ماه می، پنجشنبه 12 اردیبهشت، به خوبی آماده خواهد بود. آمریکا گفته است قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. ایران با بیان اینکه اجازه نمی‌دهد صادرات نفتش به صفر برسد گفته است اگر نفت ایران از تنگه هرمز عبور نکند، نفت دیگر کشورها نیز از این تنگه عبور نخواهد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در 12 شرط از ایران خواسته بود مثل یک کشور عادی رفتار کند. آقای پومپئو روز دوشنبه در نشست شورای روابط خارجی گفت از ایران خواستیم در اروپا آدم نکشد و دست از حمایت از شبه نظامیان حزب الله بردارد. با این حال تهران تاکنون به هیچ یک از شروط عمل نکرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه تحریم خرید نفت از ایران به منظور فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی باعث افزایش قیمت جهانی نفت نشده گفت این فشار بر جمهوری اسلامی تأثیر داشته است. تازه ترین گزارش مؤسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم مرسوم به سیپری حاکی است که هزینه های نظامی ایران در سال گذشته میلادی 13 میلیارد و 194 میلیون دلار بوده است. سیپری که در زمینه تجزیه و تحلیل جنگ و صلح و تجارت جنگ افزار پژوهش می کند روز دوشنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرد ایران از لحاظ میزان هزینه های نظامی در رتبه 18 جهان قرار دارد. داده های آماری نهاد بین المللی نشان می دهد که ایران طی 10 سال گذشته مجموعاً بیش از 139 میلیارد دلار در بخش نظامی هزینه کرده است. هزینه های نظامی ایران در سال 2018 میلادی حدود 10% نسبت به سال 2017 کاهش داشته است. این مؤسسه علت کاهش هزینه های نظامی ایران در سال گذشته را مشکلات اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی و تورم بالا عنوان کرده است. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز واکنش قاسم سلیمانی به احتمال مذاکره ایران و آمریکا. فرمانده نیروی قدس میگوید تن به این ذلت نمیدهیم. پیشبینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران به 50% میرسد. و آخرین قسمت مجموعه فیلم های انتقام جویان رکورد فروش افتتاحیه تاریخ سینما را شکست. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، دیروز هر گونه مذاکره با آنچه دشمن توصیف کرد را در شرایط فشار اقتصادی منتفی دانست. این نخستین بار نیست که این مقام نظامی در سیاست خارجی ایران دخالت می‌کند. نازآفرین میرزا خلیل گزارش می‌دهد. چه غلطی کردید که امروز برای
ما خط نشان می‌کشید؟ قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با مخالفت با مذاکره با به گفته او دشمن، گفته است می‌خواهند به وسیله فشارهای اقتصادی ایران را به میز مذاکره بکشانند. قاسم سلیمانی در سخنان روز دوشنبه خود چنین مذاکره‌ای را مصداق تسلیم مطلق دانست و گفت ایران تن به این ذلت نخواهد داد. فشارهای اقتصادی که فرمانده نیروی قدس سپاه به آن اشاره دارد، تحریم‌های واشنگتن علیه تهران است که با تمدید نشدن معافیت‌های مشتریان نفت ایران شدت بیشتری به خود گرفته است. سخنان قاسم سلیمانی پس از آن بیان می‌شود که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به تازگی در نیویورک از مکاتباتی محدود با دولت دونالد ترامپ بر سر تبادل زندانی خبر داد. محمد جواد ظریف همچنین فشار اسرائیل، عربستان و مشاور امنیتی رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون را در تیره‌تر شدن روابط آمریکا و ایران مؤثر دانست.
فقط توجه کنید، گروه بی یک شعار نیست. این گروه در حال سوق دادن راهبرد آمریکا به سوی یک فاجعه است.
قاسم سلیمانی یک چهره نظامی است که در سیاست خارجی و امور کشوری هم دخالت داشته. پارسال سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دعوت او موجب دلخوری وزیر خارجه ایران و استعفایش شد. به دنبال وقوع سیل اخیر در برخی از استانهای ایران هم قاسم سلیمانی بود که نیروهای هشت و شعبی عراق را به مناطق سیل زده بود. اما این تنها فرمانده این نیروی قدس سپاه نیست که مذاکره با آمریکا را رد کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس هم میگوید اکنون وقت مذاکره با آمریکا نیست و گفتمان آنها به گفته او گفتمان تسلیم و تحقیر است.
این موجود نیست که اگر در مقابلش بگید من این چهار تا چیز میپذیرم ازت، جلوتر نیاد. حتما جلوتر میاد.
اظهار نظرهای مختلف از سوی مسئولان غیر دولتی و اقدامهای موازی دستگاه‌های مختلف در امور سیاسی و حکومتی موجب شده که مقام‌های آمریکایی تنها یک مقام را مخاطب خود قرار ندهند. این نخستین بار نیست که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی موضوع مذاکره با آمریکا پیش کشیده می‌شود و با مخالفت‌هایی هم روبرو می‌شود. بارها خبر مذاکره‌های مخفی مقام‌های ایرانی از زمان دولت هاشمی رفسنجانی تا کنون منتشر شده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی. آقای علیزاده، دخالت دوباره قاسم سلیمانی در دیپلماسی خارجی ایران به چه معناست؟
ببینید، آقای قاسم سلیمانی روشن هستش که جایگاهی فراتر از یک فرمانده سپاه برای خودش قائل هست، حتی فراتر از فرمانده کل سپاه پاسداران. یعنی حتی اگه این حرف و این اظهارات رو فرمانده کل سپاه میزد، میگفت خود یک مقام بالاتری، اما ایشون فرمانده بخشی از سپاه پاسداران هستش. و عجیبتر این که صحبت ایشون در بین به اصطلاح نیروهای خارج از کشوری که مورد حمایت ایران هستن بازتاب داره و اونها هم همین موضع‌گیری ها رو خواهند کرد. ببینید، در کلیت ما میدونیم که جمهوری اسلامی دچار یک بیماری به اصطلاح مادرزادی است و اون این که یک دو دولت در او همیشه وجود داشته، دولت ظاهر و دولت پنهان. آقای ظریف از طرف دولت در سر کار رفته، در اونجا باب مذاکرات رو، باب گفتگوها رو باز کرده تا بلکه از فشارهای ایالات متحده بکاهد. اما در این حال در همون شرایط ما ببینیم که آقای قاسم سلیمانی با لحنی وارد گفتگو می شود که کنه آقای ظریف هیچ کار است. نگاه کنید، در همین چندی پیش از این بود که آقای ظریف در با یک پست توییتری خودش استعفا داد و گفته بود که استعفای من برای این است که جایگاه وزارت خارجه مخدوش شده است. اونچه که او در اون مناسبت گفته بود مخدوش شده است حتما مسبوق به سابقه بوده، مواردی بسیار زیادی تا در اون مورد مشخص این سفر آقای بشار اسد منتهی شد به استعفای او، حالا استعفاشو پس گرفت. این هم مورد جدید هستش که او به ایالات متحده سفر میکنه و میگوید من اختیارات تمام رو دارم برای اینکه در موضوع خصوص مسئله تبادل زندانیان وارد گفتگو بشویم، من اختیارات رو دارم. اما یک بار میبینیم که آقای قاسم سلیمانی به خودش حق میده که در برابر فردی اظهار نظر رسمی بکنه که سکاندار سیاست خارجه جمهوری اسلامی است. این ناشی از این هستش که واقعا یک تعارض ذاتی در درون جمهوری اسلامی بوده، هست و خواهد بود و همیشه این گونه تعارضات و تناقضات رو همیشه دامن زده است.
آقای علیزاده، به اظهارات آقای ظریف اشاره کردن در نیویورک و در کنارش صحبت‌های آقای سلیمانی اظهار نظرهای او، نظر رهبر ایران به کدام طرف نزدیک‌تر، آقای سلیمانی یا آقای لاریجانی که با مذاکره مخالفن، یا آقای ظریف؟
از قضا در اون دولت دوگانه ای که من توصیف کردم ما همواره شاهد بودیم که آقای خامنه ای سعی میکنه به گوشه ای بنشیند تا اینکه در درون نظام تحت امر او این دو جناح آنچنان با یکدیگر اصطکاک پیدا کنند و هرگاه نظر یکی از جناح بر دیگری غالب شد، اون موقع جانب همون طرف رو خواهد گرفت. یعنی او مستقلن اظهار نظر سعی میکنه نکنه تا ببینه که برایند این تضارب آرایی که حتی بعضی اوقات بسیار خطیر هم میشود به کجا منتهی خواهد شد. آنچه که مسلم است وقتی آقای ظریف در سفر به نیویورک میگوید من این اختیارات رو دارم، اشاره به این نیست که اختیارات را از طرف رئیس جمهور داره، مشخص هستش که او میخواد بگه که اختیارات را از یه رهبر دارم. اما با وجود این میبینیم که آقای سلیمانی ورود در این مسئله میکنه، ای بسا داره پیغام برای رهبر میدهد که در چنین شرایطی که آمریکا فشار خودش رو گذاشته اگر ما بخواهیم وارد مذاکره بشویم، این میشود تسلیم محض آنگونه که خود آقای سلیمانی تعبیر کرده است.
آقای علیزاده، سپاس از همراهی شما.
تشکر.
با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می دهیم. بلیت مترو و اتوبوس‌های تهران 20% گران شد. در روزهای پایانی سال گذشته اعضای شورای شهر تهران از تصمیم برای افزایش 25% بهای بلیت متروی این شهر خبر داده بودند. یکی از اعضای شورا هم گفته بود قیمت واقعی بلیت مترو 11000 تومان است، اما در نهایت شورای شهر و مسئولان خدمات حمل و نقل عمومی پایتخت ایران روی افزایش 20% به توافق رسیدند. در خبر دیگر، هیئت دولت با افزایش 60000 تومانی حق مسکن کارگران در ایران موافقت کرد. به این ترتیب حق مسکن کارگران در سال 1398 100000 تومان در ماه خواهد بود. پیش از این حق مسکن کارگران 40000 تومان در ماه بود. این افزایش مبلغ در حالی تصویب شده که بسیاری از فعالان کارگری آن را ناچیز می‌دانند و می‌گویند حتی برای اجاره یک اتاق هم کافی نیست. و خبرگزاری ایرنا از درآمد بالای دیجی ها در ایران خبر داده. این خبرگزاری به نقل از یک دیجی در تهران نوشته متوسط درآمد شاغلان در این حرفه بین 3 تا 30 میلیون تومان در ماه است. به گفته یک دیجی دیگر درآمد سالانه تعدادی از دیجی های معروف حتی به 1 میلیارد تومان هم میرسد. این شغل در ایران به رسمیت شناخته نمی شود و شاغلان این حرفه با خطر بازداشت روبرو هستند. خبرگزاری برومبرگ روز گذشته به نقل از مقامات صندوق بین‌المللی پول از اوجگیری نرخ تورم و سقوط تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی سخن گفت و این دو رویداد رو عمدتاً ناشی از بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی دانست. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند،
آیا اقتصاددانهای ایران هم در مورد چشم‌اندازهای اقتصادی کشور همین نظر رو دارن؟
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران رو در سال 2018 منفی 3.9% ارزیابی کرده و مقام ارشد این سازمان که شما از اون یاد کردید میگه که در سال جاری میلادی ایران با رشد منفی 6% روبرو میشه. به بیان دیگر از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران یا به زبون ساده تر ثروتی که در کشور تولید میشه طی مدت 2 سال پارسال و امسال 10% سقوط میکنه. سقوط تولید به گفته همون مقام همزمان خواهد بود با اوجگیری تورم در سال جاری میلادی تا 50% که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خواهد بود در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی. در مورد نرخ رشد ارزیابی صندوق کم و بیش منطبق هست با اون چیزی که محافل کارشناسی ایران میگن برای سال 98. در عوض نرخ تورم سال جاری رو شماری از اقتصاددانان ایرانی حتی بالاتر از سطحی اعلام میکنن که صندوق بین‌المللی پول گفته.
آقای خاوند، بجز تحریم ها چه عواملی در سقوط نرخ رشد و اوجگیری تورم مؤثر هستند؟
نقش تحریم طبعا بسیار مهمه، ولی عوامل درونی اقتصادی کشور رو هم نباید فراموش کرد، از جمله فلج دستگاه سیاست‌گذاری کشور در زمینه اقتصادی، کشمکش‌های درونی بین مراکز گوناگون قدرت و طبعا فساد پردامنه.
چند روزی که نرخ ارز در بازار تهران دوباره حرکت صعودی گرفته، از جمله قیمت دلار که از مرز 14000 تومان هم رد شده، چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در سال جاری که شما به اونها اشاره کردید چه تأثیری بر بازار ارز ایران خواهد داشت؟
ببینید، تصمیم آمریکا به لغو معافیت‌های اعطا شده به خریداران نفت ایران یکی از عوامل جهش نسبی قیمت دلار هست طی چند روز گذشته در بازار ارز ایران، و البته قدرت گرفتن دلار در سطح جهانی هم در این زمینه مؤثر بوده. در هفته جاری اگر معلوم بشه که اراده واشنگتن در مورد به کرسی نشستن تصمیمش واقعا عملی بشه و صادرات نفتی ایران سقوط بکنه، تنش در بازار ارز کشور مسلما شدت خواهد گرفت. از طرف دیگه سقوط تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم ایران هم طی ماه‌های آینده به تضعیف پول ملی کشور دامن میزنه.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
شفر رفت، فرهاد مجیدی آمد. دیروز زیفر شفر و پسرش رو حتی به تمرین آبی ها راه ندادند. سایت باشگاه استقلال روز دوشنبه صبح رسما فرهاد مجیدی رو به عنوان سرمربی موقت این تیم اعلام کرد. در وبسایت این باشگاه دلیل این جابجایی عملکرد اخیر تیم و عدم استفاده مطلوب از نیروها و نارضایتی کارشناسان، پیشکسوتان و هواداران باشگاه عنوان شده. از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی چرایی این جابجایی رو جویا شدم.
روش برکناری این فرید شفر با انتقاداتی مواجه شده، اینکه او رفته سر تمرین به اتفاق پسرش و حراست اونها رو راه نداده، فیلم برداری کردن. واقعا این صحنه فقط در فوتبال ایران اتفاق میفته. قبلا هم برای پرسپولیس با مانوئل جوزه پرتغالی که سر تمرین راهش ندادن و اونجا هم محمد رویانیان گفته بود که تا پایان فصل باید کنار بمونه، ولی پرسپولیس رو درگیر یک پرونده حقوقی فرسایشی و طولانی مدت کرد. الان هم نگرانی هواداران استقلال همینه. البته باشگاه گفته که ما مکتوب به شفر اعلام کرده بودیم، ولی به هر حال این بحث که یک سرمربی یا باید برکنار بشه یا به کارش ادامه بده، این مسئله تعلیق شدن هم باز اتفاقاتیه که در فوتبال ایران رخ میده. به هر حال شفر مواقعی موفق بود ولی پرنوسان بود. شاید یکی از دلایلش این باشه که به دلیل ناکارآمدی مدیران در فوتبال ایران، چه در باشگاه چه در تیم‌های ملی، حتی سرمربیان موفق خارجی هم به خاطر همین سوء مدیریتی که در باشگاه و فدراسیون ها وجود داره، رفته رفته اختیاراتی فراتر از حوزه فنی رو به دست میارن، به نحوی که از کار اصلی خودشون هم ممکنه باز بمونن. به هر حال فرهاد مجیدی مسئولیت رو به عهده گرفته، برای 5 مسابقه در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به عنوان یکی از نمادهای تاریخ باشگاه استقلال، هواداران امیدوارن که بتونه استقلال رو وارد یک دوره تازه و موفقیت آمیز بکنه.
آخرین قسمت از مجموعه فیلم‌های اونجرز با نام انتقام جویان پایان بازی در شروع اکرانش موفق شد تمام رکورد‌های فروش در تاریخ سینما رو به نام خودش ثبت کنه. این فیلم در 5 روز ابتدایی بیش از 1,200,000,000 دلار فروش کرد. مهدی طاهباز گزارش میده.
استقبال بی‌نظیر از ضیافت ابرقهرمانان در فیلم اونجرز اندگیم یا انتقام جویان پایان بازی. رکوردهای تاریخ سینما در چند شب ابتدایی اکران آخرین قسمت مجموعه فیلم‌های اونجرز شکسته شد. بیش از 1,200,000,000 دلار فروش در اکران افتتاحیه جهانی و جابجایی رکوردی که در دست قسمت قبلی همین فیلم یعنی اونجرز اینفینیتی وار یا انتقام جویان جنگ ابدیت بود. اونجرز یک مجموعه فیلم ابرقهرمانی است که در 4 قسمت و بر پایه شخصیت‌های گروه انتقام جویان از شرکت مارول کامیکس ساخته شده است. در اونجرز اندگیم که 22مین فیلم سینمایی بر مبنای کامیک‌ها و داستان‌های مصور مارول است، تقریباً تمامی شخصیت‌های ابرقهرمانی خلق شده توسط استنلی مارتین لیبر یا همان استنلی حضور دارند. 50% از مرد آهنی، کاپیتان آمریکا، هالک، سور، بلک ویدو یا همان عنکبوت سیاه و انتمن یا مرد مورچه‌ای گرفته تا دکتر استرنج، بلک پنتر، کاپیتان مارول و اسپایدرمن. استنلی مردی که دنیای شگفت‌انگیز ابرقهرمان‌های مارول را خلق کرد، اواخر سال گذشته میلادی و در سن 95 سالگی از دنیا رفت. اونجرز پایان بازی علاوه بر اقبال عمومی توانسته نظر مساعد منتقدان را نیز تا حدود زیادی به خود جلب کند. منتقدان خارجی در نشریاتی مانند واشنگتن پست یا یو اس ای تودی این فیلم را یکی از بهترین آثار ساخته شده در دنیای کامیک های مارول ارزیابی کردند. اما ماجرای رکورد شکنی ها، حالا سازندگان این فیلم ابرقهرمانی تنها به دنبال ثبت آخرین رکورد خود هستند. This is why we're here. رکوردی که سالهاست در اختیار فیلم جیمز کامرون یعنی آواتار است. فیلمی که در سال 2009 روی پرده رفت، بیش از 2,700,000,000 دلار فروش کرد و جایگاه نخست پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما در اکران جهانی را به دست آورد. جایگاهی که اصلاً بعید نیست طی هفته‌های آینده آن را به ابرقهرمان‌های مارول در فیلم اونجرز تحویل دهد. مهدی طاهباز، رادیو فردا. You get me what I need, I'll see to
it you get your legs back, your real legs. و حالا چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. فستیوال بالون‌های رنگی در ویتنام یک فرصت گردشگری تازه به وجود آورد. گردشگران سوار بر بالون‌های رنگارنگ و زیبا از فراز شهر باستانی هو، پایتخت قدیمی کشور، عبور کردند و توانستند این شهر از جمله قلعه سنگی آن را از بالا ببینند. کسانی هم که سوار بالون‌ها نبودند از عبور این اجسام رنگی و بامزه از بالای سرشان لذت بردند. بالون‌هایی به شکل قلب و هشت پا توجه خیلی از حاضران را جلب کرد. پژوهشگران دانشگاه سینکوای چین یک گروه موسیقی تشکیل دادند. اعضای این ارکستر اما نه خود پژوهشگران، که 3 ربات ساخته دست آنها بودند. رباتهایی که در اولین اجرای خود در حضور تماشاگران سازهای سنتی چینی را نواختند. در این پروژه از ترکیبی از فناوری‌های هوش مصنوعی و تعاملی و همینطور هنرهای مجسمه‌سازی و البته موسیقی سنتی چین استفاده شده است. World Champions Finland. و در مسابقات جهانی چلدنگ یا تشویق موزون و هماهنگ، تیم‌هایی از فنلاند و آمریکا اول شدند. تیم فنلاند در بخش دختران با اجرای بهترین برنامه مدال طلا را به دست آورد. این مسابقات 3 روزه با حضور 70 کشور در اورلاندوی ایالت فلوریدا برگزار شد. سری بزنیم به مطبوعات و مجلات، همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز یک گزارش و یک یادداشت رو اختصاص داده به ماجرای کشته شدن یک روحانی در همدان و حالا این روزنامه ادعا کرده که این یک شبکه پشت کشته شدن این روحانی بوده. نیروی انتظامی همدان و مقام های نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که یک روز بعد از کشته شدن این روحانی در همدان، کسی که متهم به قتل بوده و به نوشته این روزنامه و همچنین به گفته مقام های نیروی انتظامی در اینستاگرام هم فیلمی با اسلحه از خودش منتشر کرده بود، در درگیری با نیروهای انتظامی کشته شده. حالا روزنامه کیهان علاوه بر این گزارش، در یادداشت این نماینده آقای خامنه‌ای حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان اون رو نوشته، تاکید کرده که یک شبکه‌ای که حتی به نوشته این روزنامه و به ادعای این روزنامه از چهره‌های اصلاح طلب و رسانه‌های اصلاح طلب تا رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی و چهره‌های مخالف در اون نقش دارند رو نماینده آقای خامنه‌ای به عنوان عاملان و شبکه قتل این روحانی معرفی کرده. روزنامه جوان که روز گذشته یادداشتی منتشر کرده بود و در اون یادداشت نوشته بود که با چهره‌های هنری فعال در شبکه‌های اجتماعی باشون برخورد قضایی بشه، چرا که به عنوان نیروهای مرجع و گروه‌های مرجع مورد اقبال مردم قرار گرفتن، در حالی که صلاحیت این کار رو ندارن. و از جمله از مهناز افشار بازیگر سینما نام برده بود، حالا امروز نوشته که مهناز افشار باید محاکمه بشه، چرا که یک توییتی رو به نوشته این روزنامه مهناز افشار انجام داده بود، در واقع ریتوییت کرده بود یک توییت شخص دیگری رو، و این روزنامه نوشته که این تحریک قاتل اون طلبه همدانی بوده. روزنامه خراسان هم نوشته که مقام های دادستانی کل کشور گفتن که پرونده‌ای برای مهناز افشار تشکیل شده، اما گفتن که باید بررسی قضایی در این زمینه صورت بگیره. امروز روزنامه آرما گزارشی داره درباره سود 2000 میلیارد تومانی شکر در جیب دلالان و نوشته که تنها در 6 ماه گذشته 2000 میلیارد تومان دلالان شکر از طریق واردات شکر و فروش اون به دو برابر قیمت تعیین شده از سوی دولت سود بردن. اما روزنامه آفتاب اقتصادی امروز صفحه 1 خودش رو اقتصاد شده به عکسی درباره فروش قرنیه چشم، مغز، استخوان و اعضای بدن. این روزنامه با تیتر چهره فقر هر روز بیشتر به چشم می‌خورد، تأکید کرده که اگر پیشتر ماجرای فروش کلیه و مسائلی از این قبیل مطرح بود، حالا در شبکه‌های اجتماعی میشه کاملا آگهی‌هایی رو مربوط به فروش اعضای بدن مشاهده کرد. و تأکید کرده این روزنامه که دلیل اصلی این که کسانی از شهروندان ایرانی میان اعضای بدن خودشون رو میفروشن فقر مطلق هست.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و منم.